سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. دونالد ترامپ دستور محدودیت صدور ویزا برای برخی از ملیت‌ها از جمله اتباع ایرانی را صادر کرد. نخست وزیر بریتانیا به عنوان نخستین رهبر خارجی با دونالد ترامپ دیدار کرد. پس سازمان ملل میگوید هنوز تعویق مذاکره های صلح سوریه تأیید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن با انجام بررسی های سختگیرانه از ورود به گفته او تروریست های اسلامگرا جلوگیری می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها به این ترتیب صدور ویزا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف می شود. پیشتر وعده اعمال محدودیت های ویزایی از سوی دونالد ترامپ با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شد. در این میان ترانه علی دوستی، هنرپیشه مطرح ایرانی و بازیگر فیلم فروشنده، به کارگردانی اصغر فرهادی که نماینده ایران در مراسم اسکار رقابتی فیلم‌های خارجی است، در اعتراض به این محدودیت‌ها بر روی صفحه توییتر خود اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به عنوان نخستین رهبر خارجی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده است، گفت که هر دو بر تعهد محکم خود به پیمان ناتو تاکید کردند. نخست وزیر بریتانیا که در کنفرانس مشترک خبری با دونالد ترامپ سخن میگفت، افزود در این دیدار در مورد روابط لندن واشنگتن و نیز درباره روسیه، سوریه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیمان ناتو و مبارزه با داعش گفتگو کردند. در این کنفرانس خبری به توافق هسته‌ای با ایران برجام اشاره‌ای نشد، اما ترزا می یک روز پیش بر حمایت خود از برجام تاکید کرده و گفته بود که در صورت نقض آن از سوی تهران باید با ایران برخورد شود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد هنوز مشخص نیست که گفتگوهای صلح سوریه به پشتیبانی سازمان ملل میان طرفهای درگیر در ژنو به تعویق بیفتد. یارا شریف، سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به افرادی که به این گفتگوها دعوت شدند اشاره ای نکرد.
هنوز به تعویق افتادن گفتگوها تایید نشده. من گفتم که تنها زمانی از تاریخ آن مطمئن می شویم که استفان دیمیسترا فرستاده ویژه بازگردد.
این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای طرفهای درگیر انتقاد کرد. قرار بود طرفهای درگیر در سوریه در روز 19 بهمن ماه بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر گیرند که حال به گفته آقای لاوروف حدود این گفتگوها 3 هفته به تعویق افتاده است. خبرگزاری های داخلی ایران از پایان عملیات آواربرداری و جستجو در محل ساختمان پلاسکو خبر می دهند. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در این باره نوشته است محدوده اطراف ساختمان پلاسکو آماده تردد می شود. جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی، نیز از پایان عملیات جستجو برای یافتن اجساد احتمالی خبر داد. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و به این ترتیب حادثه پلاسکو تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلامیه اورژانس تهران، در پی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در روز 30 دی ماه 235 تن زخمی شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره یاهصد نگاه کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
صدای فردا، پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایفراد فردا
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد.
من کارگر شهرداری یاسود هستم. الان 27 ماست که حقوق نگرفتم. بازن و 3 تابسه مدرسه چه خاکی تو سر کنیم؟ بعد به جای این پولا و ثروت و هزینه که دارن در سوریه و یمن و بعضی کشورهای عربی خرج میکنن، اینا خرج ملت بدبخت ایران کنن. ما از گشنگی و بدبختی داریم دست پنجه نرم میکنیم.
من یک کارگر صفرم. یک سال دنبال کار میگردم، کارگیرم نمیاد. مستجرم هستم، 4 تام دختر دارم. 3 ماه یه دونه مرغ برای زن بچه‌م نخریدم. آقایانی که ادعای اسلام میکنی، آقایانی که نشستی اون بالا، هیچ خبر داره ببینی مردم وضعیتشون چیه؟
جوانی هستم، متولد 1355، مدرک لیسانس علوم انسانی، فوق دیپلم الکترونیک، خواننده پاپ موسیقی، خانه توی مملکت، بیکارم. دردمو به کی بگم آقای روحانی؟ با آرزوی مردم بازی کردی شما. با زندگی هزاران و میلیون‌ها جوان مثل من بازی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به حادثه پلاسکو همچنان جزء پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود. یکی از این خبرها مربوط به سخنان اخیر عضو شورای شهر تهرانه. احمد مسجد جامعی گفته می‌خواهند تقصیر حادثه پلاسکو را به گردن مردم بیاندازند. آقای مسجد جامعی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران گفت در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد که این نشان می‌دهد ما در برنامه‌هایمان شکست خورده هستیم.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان گرامی تشکر کنیم که برای ما عکس و فیلم از حادثه پلاسکو فرستاده بودید. این ویدیوها و عکس‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و همینطور وبسایت منتشر کردیم که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان ما قرار گرفت. در همین رابطه ژاله یکی از مخاطبان ما در اینستاگرام نوشته اگر مسئول و مدیر کاردان و کاربلد در همه امور کشور داشتیم شاید این گونه حوادث ناگوار و تلخ نبودیم. و کاربر دیگری به نام شروین هم نوشته پولها رو جای دیگه خرج می کنند ولی حاضر نیستند که 1/100 رو برای مصارف داخلی برسونن. جان مردم هم براشون ارزشی نداره. اینم مثل 1000 تا حادثه دیگه به راحتی فرمالیته میشه. اگر کاری هم صورت بگیره دلسوزی خود مردم به همدیگه است.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های بخش جهان سایت رادیو فردا مربوط به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا روی سایت رادیو فردا به صورت لایف بلاگ منتشر شد و همینطور یکی از خبرهای پربیننده مربوط به تشکر دونالد ترامپ از عکاس ایرانیه که مراسم تحلیف وی رو ثبت کرده. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 5 آبان با توییت تصویر پادورامیک از مراسم تحلیف خود رو که توسط عباس شیرمحمدی از عکاسان معروف ایرانی تبار ساکن آمریکا گرفته شده منتشر کرد و از این عکاس تشکر کرد. آقای ترامپ در توییت خود با انتشار این عکس گفت که عکس آقای شیرمحمدی رو در سالن خبرنگاران کاخ سفید آویزان خواهد کرد. آقای شیرمحمدی متولد شهر یزد و 37 سال پیش با ورود به آمریکا عکاسی پانورامیک رو دنبال کرد و به طور ویژه از سیاستمداران جهان عکاسی میکنه. برای نمونه او سالا عکاس ویژه هیلاری کلینتون و عکاسی از شخصیت‌های چون رونالد ریگان و نلسون ماندلا رو نیز در کارنامه خودش داره.
مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همزمان با وبسایت در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم منتشر شد که از پربازخورترین مطالب بودند. فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم در این رابطه گوش کنیم.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. یا بخواین رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنین، با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی؟
روز جمعه 20 ژانویه 2017 برابر با اول بهمن 95 آغاز ریاست جمهوری آقای پرزیدنت ترامپ و شروع فروپاشی حکومت‌های جبار حامی تروریست در دنیا می باشه. به هموطنان گرامی ایران تهنیت می گویم. روزهای بسیار خوبی در انتظار مردم ستم دیده مردم ایران هست.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
سایت رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با خبرنگاران، کارشناسان و همینطور مدافعان حقوق بشر در این مورد گفتگو میکنه. یکی از این خبرها مربوط به انتقاد سازمان عفو بین الملل از بازداشت دوباره گلرخ ابراهیمیه. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با انتقاد از بازداشت گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال حقوق بشر و نویسنده، گفت که بازداشت مجددش به دست سپاه پاسداران مانع از اعاده دادرسی برای خانم ابراهیمی خواهد شد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که گلرخ ابراهیمی، همسر آرش صادقی و سعید اقبالی از دوستان آنان، روز یکشنبه 3 بهمن بازداشت شدند. یکی دیگر از گزارش‌های مربوط به حقوق بشر در مورد بازداشت مادر یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88 بازداشت شده. این گزارش می‌افزاید که مأموران وسایل خادم اکملی را نیز ضبط کردند. مصطفی کریم بیگی در روز عاشورای سال 88 در حوالی خیابان دوفلوشاتو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده مصطفی کریم بیگی تا مدت‌ها گمان می‌کردند که فرزندشان بازداشت شده است. این خانواده پس از هفته‌ها جنازه مصطفی کریم بیگی را در پزشکی قانونی شناسایی کرد، اما اجازه دریافت که او را در تهران دفن کند. پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا همچنان مربوط به حادثه پلاسکو بود.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.